در تفسیر کلمه حمد ملاحظه فرمودید که حمد اولا رضا از آن خدای سبحان است، زیرا اگر در برابر کمال ذاتی باشد خدا محمود است، اگر در برابر انعام و لطف باشد خدا محمود است، و اگر در برابر رحمت و رحیمیتی که به انسان میرسد چون از ناحیه خداست پس خدا محمود است، لذا خدا حمید مطلق است. و این آیات کریمه که حمد را برای خدای سبحان اثبات میکنند، در کنار این اثبات برهانش هم ذکر میکنند. اول اینکه الحمدلله، چرا الحمدلله؟ برای اینکه او الله است، الله ذات مستجمع همه کمالات را میگوید، و اگر هم در برابر کمال است چون خدا کامل است پس محمود است، هر کاملی محمود است و خدا کامل است پس خدا محمود است. الحمدلله، چون الله اگر اسم شد برای ذات مستجمع جمعی کمالات و حمد هم در برابر کمال است پس الله محمود است. الحمد لله، چرا؟ لأنه الله است. این بحث قبلا هم گذشت که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. اگر گفتن اکرم العالم یعنی اکرم هو لعلمه، اگر گفتن الحمد له باید دلیل اقامه کنن، چرا الحمد لله؟ لأنه الله، چون الله است، مستجب همه کمالات است، حمد از آن اوست. ولی اگر گفته شد الحمد لله، این تعلیق حکم به وصف است که مثل این که بگویم الاکرام للعالم. اگر گفتیم الاکرام للعالم، این در حقیقت بیان سبب حکم است که سبب ثبوت محمول برای موضوع خود موضوع است. اگر گفتیم الجنت للمتقین، النار للملحدین، این تعلیق محمود برای موضوع موصوف دلیل را خود موضوع در بر دارد. الجنت للمتقین، چرا؟ لانه متی است. النار للملحدین، چرا؟ چون او ملحد است. الاکرام للعالم، چرا؟ چون او عالم است. ولی اگر گفتیم الاکرام للذی، دلیل می خواهد که انسان باید بگوید که لأنه عالمون، از این جهت باید او را اکرام کرد. پس اگر گفته شد الحمد لله، حمد مال الله است، چون الله ذات مستجمع جمعی کمالات است، همین جامعیت کمال سبب ثبوت حمد برای خدای سبحان خواهد بود. این یک دلیل. دلیل دیگر که خدای سبحان محمود است این است که او رب العالمین است، هم در برابر تدبیر و تربیت است و خدای سبحان رب و مدبر و مربی است پس خدا محمود است. خدا مدبر و مربی است، هر مدبر و مربی محمود است پس خدا محمود است. این دلیل دوم. ربوبیت چون دیگر عالمین در تحت تدبیر اوست پس همه هم مال اوست. اگر یک گوشه عالم را دیگری تدبیر بکند گوشه های دیگر را خدا، می شود گفت به این که هم همش مال خدا نیست. اما اگر عالمین را خدا دارد تدبیر می کند پس احدی حق هم محمود شدن ندارد، همه حمدها از آن خدای سبحان. الحمدلله رب العالمین. وقتی که انسان بتواند یه حقیقت کلی را انشاء کند و حقیقت جزئی را انشاء کند، محدود را انشاء کند یا نامحدود را انشاء کند، دیگر اون مسئله حل است. ما یه وقتی حمد خاص را انشاء میکنیم، یه وقتی حمد عام را میگیم. جمیع شکرها را ما هم اکنون انشاء میکنیم لله سبحانه و تعالی. دلیل دوم به این که حمد مال خدای سبحانه است این است که خدا رب العالمین است. ربوبیتش حد وسط است برای ثبوت حمد برای خدای سبحان. خدا رب است و هر ربی محمود است پس خدا محمود. رب لغتاً غیر از مربی، چون این از اف هست و اون ناقص یایی، رب از با تربیب و مانند اون در ارتباط است، مربی با تربیت و مانند اون در ارتباط است. اما نزدیک به همم و تقریبا متلازم به همم که تربیب با تربیت نزدیک همه، رب یعنی مالک مدبر، لازمه مالکیت و مدبر بودن همون مربی بودن است. لذا در تفسیر رب مدبر گفته شده است و مربی هم گفته شده است، وگرنه از نظر لغت این مضاعف است و اون ناقص. چون او رب عالمین است پس محمود است. تمام تلاش های انبیاء علیهم السلام برای توحید ربوبیت بود، در ربوبیت با انسان ها درگیر بودند. یه سلسله عقایدی است که غیر از مسئله جهان بینی و نظر علمی اثر عملی ندارد، یعنی مستقیما اثر عملی ندارد، مثل اعتقاد این که در جهان یه موجودی است به نام واجب الوجود. آیا یه هم چیزی که هستی عین ذات او باشد هست یا نه؟ این اختلاف علمی و عقلی و نظری، اما تماس مستقیمی با کار انسان ندارد. و بعد از مسئله توحید واجب که واجب موجود است و واحد است لا شریک له، سخن از توحید خالقیت است که خالقی در جهان هست، این نظام آفرینش را خدا آفرید، سماوات و ارض را خدا آفرید. در خالقیت که یک مسئله عقلی و نظری است خیلی اختلاف هم نیست و اثر عملی هم ندارد که انسان بگوید این نظام را خدا آفرید چه بگوید نظام را خدا نیافرید. لذا مشرکین و وثنیین حجاز هم از پذیرش توحید خالقی هم استنکاف نداشتند. لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله، میگفتند این نظام را الله آفرید. اما خدایی که آسمان و زمین رو خلق بکند کاری هم با انسان نداشته باشد، انسان در برابر اون مسئول نباشد، این را همه بت‌پرستان قبول داشتند. عمده توحید ربوبیت که بعد از توحید خالقی، یعنی بعد اینکه ثابت شد الله واجب موجود و الله خالق لا شریک له، بعد از این دو مرحله سخن از ربوبیت است که الله رب العالمین ولا شریک سوا، ولا شریک له، ولا رب سوا. اینجاست که درگیری انبیا با دیگران، انبیا میگوین اون که آفرید باید بپرورانه، دیگران میگوین نه، یا اصلا بشر رب نمیخواهد، یا اگر هست این بت‌ها و ستاره‌ها و قدیسین بشر یا جنیا و امثال ذلک ربوبیت انسان‌ها را به عهده می‌گیرند. برای اینکه از زیر بار اطاعت و مسئولیت بیرون بروند ربوبیت را نمی‌پذیرند. پذیرفتن خالقیت یه امر سهلی، قبول دارند که آسمون و زمین و انسان را خدا خلق کرده است. اما این خدایی که خالق است از انسان مسئولیت میخواهد، به انسان در برابر او باید اطاعت کند و حرف او را بشنود ولا غیر، اینجاست که بین انبیا و غیر انبیا درگیر است. به تلاش قرآن کریم برای توحید ربوبی است که ثابت کند او رب است ولا غیر، همه نظام را او میپروراند، انسان را هم او تدبیر میکند و میپروراند، انسان در برابر او مسئول است، باید حرف او را گوش بدهد ولا غیر. این توحید ربوبی است. ربوبیت خدای سبحان را قرآن کریم از دو را اثبات میکند. یکی این که ربوبیت با تحلیل عقلی به همون خلقت برمیگردد. اگر خدا را قبول دارید که خالق است، ربوبیت را هم باید بپذیرید از آن خداست، چون ربوبیت یه نحوه خلقت است. راه دوم آن است که رو تلازم نه روی تحلیل عقلی، کسی میتواند رب باشد که آفریده باشد یک چیزی را. اگر کسی چیزی را آفرید میتواند او را بپروراند، اگر کسی چیزی را نیافرید و از خلقت او سازمان هستی او بیخبر است، قدرت تدبیر او را هم ندارد. پس خدا رب است ولا غیر. یا برای آنکه ربوبیت با تحلیل عقلی به خالقیت برمیگردد، یا برای آنکه ربوبیت از آن کسی رو تلازم که خالق باشد، اون که آفرید میتواند و میداند که چگونه بپروراند، نه بیگانه. اما راه اول که راه تحلیل عقلی، ربوبیت این در تحلیل به ایجاد روابط برمیگردد. خدای سبحان یک چیزی را میپروراند یعنی چه؟ یعنی کمالی را به یک امر اعطا میکند، صفتی را به یک موصوف مرحمت میکند. خدای سبحان درخت را میپروراند یعنی چه؟ یعنی نمو را به درخت میدهد، مثمر شدن را به شجر میدهد و مانند آن. انسان را میپروراند از نظر جسم یعنی چه؟ یعنی این کمالات بدنی و نیروهای ادراکی و تحریکی را به او اعطا میکند. این معادن دل خاک را خدا میپروراند یعنی چه؟ یعنی این خاکهای مستعد را به صورتهای گوناگون معدنی در می آورد. پس ربوبیت وقتی تحلیل بشود به خالقیت برمی گردد. رب یعنی کسی که روابط بین کمالات و مستکملها را بیافریند. رب یعنی اون موجودی که کمال را به مستکمل و مستعد اعطا بکند. این یه نوع خلقت است. اگر خدا خالق است ولا غیر، یعنی غیر خدا احدی خالق نیست، پس خدا باید رب باشد ولا شریک له. کسی رب نیست الا الله، چون ربوبیت به خلقت برمیگردد این در تحلیل. لذا قرآن کریم به مشرکین میگوید روی جدال احسن، اگر شما میپذیرید همه چیزها را خدا میآفریند، باید بپذیرید که تدبیر و تربیت همه چیزها هم از آن خداست ولا شریک له، لا رب سوا. این برهان اول. اما برهان دوم که توحید ربوبی را رو تلازم اثبات میکند نه روی تحلیل معنای ربوبیت، این است که اگر کسی خواست مبدع خواست چیزی را بپروراند، جز آن است که باید به همه اسرار درونی او با خبر باشد، جز آن است که باید به همه چیزهایی که با او در ارتباط است یا او با اونها در ارتباط است بداند، جز آن است که باید اون توان را داشته باشد که این پیوندها را مستحکم بکند. این ملازم است با خالقیت. کسی که خلق کرد میداند این اشیا چی میطلبند، با چی در ارتباطند، چی با اینها سازگار است، چی با اینها سازگار است. لذا قرآن کریم میفرماید تدبیر جهان جز به عهده خدا، به عهده احدی نخواهد بود. اون که آفرید میتواند بپروراند. پرورش صفت آفریدگار است. او که اعطا کل شیء خلقه، همو باید هدایت کند. الذی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی او را به جهاد درونی آماده کرد، مجهز کرد، سپس او را به هدفهای خاصش هدایت و راهنمایی کرد. ممکن نیست غیر خالق بتواند ربی برای مخلوق باشد. با این دو برهان در سراسر قرآن کریم ملازم فرمید که خدای سبحان توحید ربوبی را اثبات میکند به اونها که در برابر غیر خدا خاضعند. میفرماید به این که کسی که شما را آفرید باید بپروراند. خدا رب العالمین است ولا شریک له. و مشرکین در این ربوبیت گیر داشتن. و اگر توحید ربوبی تثبیت بشود توحید عبادی هم تثبیت خواهد شد. یعنی وقتی ثابت شد خدا رب است ولا غیر ولا رب سوا، باید پذیرفت که خدا معبود است ولا معبود سوا. توحید ربوبی مثل توحید خالقی، مثل توحید واجب، جزء مسائل فلسفی و عقلی است. اما توحید عبادی جزء مسائل کلامی و مانند آن است که خدا معبود است ولا غیر. حالا هر اندازه که توحید ربوبی قوی بود توحید عبادی هم قوی است، هر اندازه که توحید ربوبی ضعیف بود توحید عبادی هم ضعیف است. و ضعیفترین مرحلهش همون مسئله ریاض که شرک ختمی. چون خدا رب عالمین بنابراین حمد از آن اوست. هر ربی محمود است، خدا رب است و رب محمود است، پس خدا محمود است. الحمد لله رب العالمین. تمام این توصیف هایی که در قرآن کریم هست، خدای سبحان وصف بهی نفسه، خودش را با این اوصاف متصف کرده است. اونگاه به انسان ها آموخت که خدا را با این اوصاف متصف کنند. لذا در جوامع روایی ما هم آمده است که لا تصفوه الا بما وصف بهی نفسه، شما خدا را توصیف نکنید مگر به اون چیزی که خودش خود را به اون توصیف کرد. ادب توصیف را قرآن به ما آموخت که ما چگونه خدا را توصیف کنیم. لذا کلام خداست، خدا به ما آموخت که ما چگونه او را حمد کنیم، خدا به ما آموخت که چگونه او را تسبیح و تحلیل و تکبیر. این اصل کلی، هر که مالک مدبر بود محمود است، منتها غیر از خدا کسی دیگه نیست. پس غیر از خدا هم ثابت میکند که حمد مال خداست، هم ثابت میکند که حمد برای غیر خدا نیست. کسی خدای سبحان را توصیف نمی کند مگر اینکه به اوصافی که خودش توصیف شد. به ما هم فرمودند که لا تصفوه الا بما وصف به نفسه. فقط در مسئله مخلصین اونها مستثنایان که در حقیقت مخلصین جز از راه وحی و الهام الهی سخنی ندارند. سبحان الله عما یصفونه الا عباد الله المخلصین. احدی حق توصیف ندارد مگر بندگان مخلص، چون بندگان مخلص به جایی میرسن که سخن اینها سخن خداست، جز به وحی الهی سخنی ندارد. منتها برای اثبات این که این ربوبیت یک ربوبیت محموده است، صفات جمالی بعدی رو یاد میکنن به نام الرحمن الرحیم. این الرحمن الرحیم برای آن است که این ربوبیت ربوبیتی شایسته تحمید. چرا؟ چون ممکن است یک مالک و یک مدبر گاهی عالمانه و گاهی جاهلانه، گاهی عادلانه گاهی ظالمانه، مملوک و اون چه در تحت تدبیر اوست اداره کند. اون ربوبیت ربوبیت محموده نیست، ربوبیت حسنه نیست. ربوبیتی ربوبیت حسنه که با علم و عدل همراه باشد، اما ربوبیتی که با جهل و ستم همراه است ربوبیت حسنه و محموده نیست. برای اثبات این که این ربوبیت ربوبیت حسنه و محموده است، این دو صفت که از صفات جمالیه و جلالیه خدای سبحانه، جمالیه خدای سبحانه است یاد میکند. فرمود کدوم رب العالمین، کدوم اللهی که رب العالمین است؟ اون اللهی که رب العالمین است که الرحمن است. گاهی با لسان نفی اون نقص را برطرف میکنم، مثل آیاتی که فرمود به ما یظلم ربک احد، یا ولیس ربک بظلام للعبید، که این لسان سلب است، به عنوان صفات سلبیه با لسان سلبی بیان میشود که خدا ظالم نیست. و ما ربک بظلام للعبید لیس رب ما یظلم ربک احد و مانند. گاهی با لسان اثبات بیان می شود که این رب العالمین رحمان است، رو رحمت مطلقه تدبیر می کند. چون رو رحمت مطلقه تدبیر می کند و در ربوبیت او هم ستم نیست، پس ربوبیت او ربوبیت حسن است و ربوبیت محموده. الحمدلله رب العالمین، چون ربوبیت او رو رحمانیت اوست، گاهی بالسان اثبات گاهی هم بالسان نفی. منتها وقتی بالسان نفی بیان می شود می فرمود بین که و ما ربک بظلام للعبید، این ظلامی که مطلوب است گفته شد خدا ظلام نیست، نه یعنی خدا پرستم نیست. مثلا پرستمی را خدا انسان طلب می کند که منافات ندارد که معاذ الله ستم کم داشته باشد، این چنین نیست، بلکه ستم کم خدا او را ظلام می کند. چون اگر او بخواهد به یک ذره از ذرات عالم ستم بکند همه فرو می ریزند. چون اگر یک چیزی را از جای خود بردارن به یک گوشه ستم بشود، سراسر جهان منظم و چیده شده آسیب می بینند. چون گفتن عالم همانند حلقات عدد منظم چیده شده است، که اگر شما بخواهید این سلسله اعداد را یکی را از جاش بردارید، بی‌نظمی در سراسر عالم مشهود می شود. اینه که ستمه کم از کسی که کل جهان را دارد اداره می کند مساویست با ستم زیاد، کم او زیاد است. لذا این کم در برابر زیاد نیست و اگر کم هم ستم بکند می شود زلام. لذا بالقول المطلق گاهی به ما یظلم ربک احدا مطرح است، گاهی به ما ربک به زلام للعبید مطرح است. پس ربوبیت خدای سبحان با ظلم نیست، ربوبیت خدای سبحان روی رحمانیت است و ربوبیتی که روی رحمانیت باشد ربوبیت محمود است. پس خدا محمود است الحمدلله. گرچه فعال هم به معنای نسبت میاد مثل بنا و بزاز، هم به معنای شغل میاد مثل بنا و بزاز، هم به معنای زیادی مثل علام، اما خود ماده نشون میداد که اینجا صفت است نه شغل. چون شغل کسی نمیتونه زلام باشه که. بقال و بزاز اگر نسبت است برای اینکه شغل به پیشه در اونجا راه دارد، اما در مسئله کذاب نمیشه گفت کذاب صیغه نسبت است، صیغه مبالغه نیست، چون کسی نمیتونه شغل باشه. اما بغل فروشی و خبز فروشی میتواند شغل باشد. لذا خباز به معنای نسبت هست، یعنی کارش اینه، بقال کارش اینه که بغل میفروشه اونم خبز میفروشه. اما نمیشه گفت کذاب صیغه نسبت است و شغلش کذب است، یا زلام شغلش ظلم است. اینه مبالغه است. منتها اون اجمال است این تفصیل، چون الله جامع جمعی کمالات است، این کمالات رو به صور گسترده بیان نکردن. اما ربوبیت که یک کمال تفصیلی است میتواند حد وسط جدا قرار بگیرد. الرحمن هم این چنین، اون اجمال است و اینها تفصیل است. منتها ربوبیت و تدبیر اگر عالمانه و عادلانه باشد ربوبیت حسنه و محموده است. خدای سبحان اثبات کرده است که این ربوبیت ربوبیت عالمانه و عادلانه است، زیرا هم صفات سلب را نفی کرده است و ما یظلم ربک احدا و ما ربک به ظلام للعبید، و هم صفات کمال را اثبات کرده است و الرحمن الرحیم. پس ربوبیتی است آمیخته با رحمت، و ربوبیتی که آمیخته با رحمت باشد ربوبیت محموده است. از این جهت هم مال خدای سبحان است الحمدلله. یک دلیل چون الله هست رب العالمین میتواند حد وسط دوم قرار بگیرد، دو دلیل. الرحمن به نوبه خود سه دلیل، الرحیم به نوبه خود چهار دلیل، نه همه میتواند حد وسط قرار بگیرند برای محمود بودن خدای سبحان. نه، معنی ربوبیت دستی دیگری است برای او. خدای سبحان که عالمین دو دارد میپروراند، تدبیر عالم روی رحمت مطلق است. ستم و غضب و مانندان در ربوبیت نیست، نظیر دیگر ارباب نیست. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، یا انا ربکم الاعلا، یا انه ربی و امثال ذلک، اون ربوبیت ها ربوبیت مذموم است و ممدوح نیست. این ربوبیت ربوبیت ممدوح است برای اینکه الرحمن رحیم است. خود ربوبیت می شود دو جور باشد، یا محموده یا مذمومه. چون سخن از ربوبیت خداست و او رب العالمین است و همه را می پروراند، هم مسائل فرشتگان، عالم سماوات، عالم عرضین قبل از دنیا و دنیا و برزخ و قیامت، لذا باید کل این عوالم را تشریح کند. عالمین چه فرمود؟ چون عالمین جمع عالم است، همه نشعات هستی را شامل می شود. چیزی به عنوان نشعه هستی وجود ندارد که در تحت ربوبیت الله نباشد. پس خدا رب العالمین است بالقول المطلق. و چون قرآن برای هدایت انسان است و تربیت انسان است، مهمترین عاملی که انسان را هدایت میکند مسئله معاد است. زیرا اگر کسی مسئولیت را هم فراموش بکند، اگر مسئولیت را فراموش بکند و روز حساب را هم فراموش بکند، اعتقاد به اینکه خدایی هست و اعتقاد به اینکه خدا همین عالم رو میپروراند رب است، بازم سودی ندارد. اگر معتقد بود در برابر همه کارهاش مسئول است و روزی باید در برابر همه کارهاش احضار بشود، آن است که در تهذیب و تزکیه او مؤثر است. لذا در تدبیر انسانی و تربیب انسانی و رب بودن انسان مسئله قیامت مطرح است. چون خدا رب عالمین است قیامت داره. اگر قیامت نمی داشت معنیش این بود که مدبر انسان نیست. انسان را به چی می‌پرورانند؟ انسان را مثل درخت است بپرورانند، او را نمو بدن. انسان را مثل حیوان می‌پرورانند. یه انسان را تنتقلون من دار الى دار، از یه عالمی به عالم دیگر می‌پرورانند که به هدف نهایی برسد. انسان را به چی می‌پرورانند؟ پرورش انسان، ربوبیت انسان بدون معاد ممکن نیست. یعنی اگر انسان با مرگ از بین برود و نابود بشود که به مقصد نمی‌رسد. اگر معادی نباشد و اگر حساب و کتابی نباشد، اگر هدفی نباشد، تدبیر انسان و پرورش انسان به چی خواهد بود؟ خدای سبحان که رب عالمین است، سماوات و ارض را می‌پروراند، زمین را می‌پروراند، اما انسان چی می‌پروراند؟ انسان مثل یک حیوان یا مثل درخت است که چند سباهی سبز و خرم بشود، بعد پژمرده و خوش بشود و دیگر هیچ. یا انسان یه موجود نامتناهی است که بالاخره این مراحل داره که پس از دیگری باید پشت‌سر گذارد و طی کند. لذا در تدبیر انسان که مهمترین بخش تربیت انسانی است، مسئله قیامت رو مطرح میکنه. اصلا مالک یوم الدین، همین مالک یوم الدین بودن خدای سبحان هم دلیل دیگری است بر محمود بودن او. اوست که روز قیامت رو مطرح میکنه. خدا را شکر میکنیم که قیامتی دارد. خدا را شکر میکنیم که ما را رها نگذاشت. خدا را شکر میکنیم که در برابر کارهای خیر ما به ما پاداش میدهد. خدا را شکر میکنیم قیامتی دارد که ما به ترس از قیامت تن به خیلی از تباهی و آلودگی نمیدهیم. اگر قیامتی نبود انسان درنده بود. و قرآن کریم وقتی دلیل تباهی مجرمین را ذکر میکند میفرماید دلیلش اینه که اینا قیامت را فراموش کردند. لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، چون قیامت را از یادشون بردن دست به تباهی دادن. ممکن نیست کسی به یاد قیامت باشد و گناه بکنه. و اگر قرآن رب، خدای سبحان رب است، مدبر است و مربی است و تدبیر انسان جز از راه قیامت ممکن نیست، لذا در این بخشی که حمد خدا را با این ادله اثبات میکنن، یکی از بهترین حدود وسطا برای اثبات محمود بودن خدای سبحان مسئله قیامت است. لذا فرمود مالک یوم الدین، چون خدا مالک روز جزا. حالا بحث های در کلمه شریفه مالک هست که مالک هست یا ملک هست و این جمله ها رو بلازم فرمید. در پایان بحث به مناسبت هفته وحدت این حدیث شریف را از استعمیر سلام الله علیه بخوانیم و مرخص بشیم. که این نامه ای که در نهج البلاغه هست، نامه ای است که برای ابی موسی اشعری نوشته قبل از مسئله کلمات قصار. این نامه در اون نامه فرمودن به این که فإن الناس قد تغیر کثیر منهم عن کثیر من حزدهم فمال و مقد دنیا و نتقو بالهوا. حضرت در بسیار از خطب یا نامه ها تحلیل میکند که مردم اکثریشون به طرف دنیا مائلن. در یکی از خطب میفرماید به این که عده‌ای با خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درگیر بودن. یه رقم مهمی از منافقین میفرماید به این که در جریان جنگ احد یک سوم از اینها برگشتن. ما که عازم بودیم برای جبهه، یک سوم از اینها در مقدمات جنگ احد برگشتن. اینها هم منافقینی بودن که از هیچ کارشکنی اینها دریغ نمی کردن و هر تهمتی هم که بود به حضرت می زدن. هر جا کارشکنی لازم بود دریغ نمی کردن. وقتی حضرت رحلت کرد و دیگران روی کار آمدن، همه این کارشکنی ها تموم شد. اونگاه استدلال حضرت با یه تحلیلی که سیدنا استاد رضوان الله علیه از بیان حضرت دارن این است که حضرت می‌فرماید به این که این گروه فراوان منافقین یکی از این سه احتمال رو بدی. اینا که با پیامبر نمی‌ساختن و درگیری ایجاد می‌کردن و تهمت می‌زدن، یا باید بگوییم همزمان رحلت رسول خدا اینا هم همه یک دفعه مردن، این که برخلاف تاریخ، یا باید بگوییم اینها همه مثل سلمان و ابوذر شدند و توبه کردند و آدم صالح و خوب شدند، دیگه کار شگه نکردن، اینم که نیست، یا ساختن با دستگاه. الناس مع الملوک و دنیا. این سخن رو حضرت دلی که از این خطبه ها تحلیل میکنن بفرمان این کارشکنی منافقی این که در زمان حضرت بود، بعد از ذهلت حضرت دیگه سخن از این کارشکنی ها نبود، برای این بود که الناس مع الملوک و دنیا، نوعا گرایش با دنیا دارد. اینی که احیانا گفته شد الناس على دین ملوک هم، مضمونش در اون خطبه مبارکه هست امیر سلام الله علیه. اما با این تحلیلی که کرده فرمود اینا که با پیامبر نساختن و کارشکنی میکردن بعدن خاموش شدن و ساکت شدن برای اینکه ساختن، اما معذالک در این نامه این چیزی مرقوم میفرماید، میفرماید به این که و انا اداوی منهم قرحن اخاف ان یکون علقا، من این بیمارها را، این مجروحین را، اینا که خلاصه بیماری های نفاق و مانند آن دارن، اینا رو معالجه میکنم، ولی میترسم این کار به اون نیش زدن برسد که خون فراوان از اینها بریزد. خلاصه اونگاه این جمله رو فرمود، فرمود ولیس رجل فعلم، فرمود بدان ولیس رجل فعلم احرس على جماعت امت محمدین صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم و الفتها منی، گرچه اینها نسبت من ستم کردن ولی هیچ احدی به اندازه من مردم رو به وحدت دعوت نمی کنن. اون مقداری که من مائلم مسلمین متحد باشن احدی مثل من نیست، چون من میدانم خطر تفرق چیه. فرمود ولیس رجلون فعلم، بعدی موسا میگوید فرمود ولیس رجلون فعلم احرس علا جماعت، حریستر بر اتحاد مسلمین از من نمیاد، چون من از همه مقاماتم هم گذاشتم، هر جمع که لازم بود کمک کرده. الان اگر ما این نظام را متشکل نکنیم، خدای ناکرده اختلاف رخ نکند، چیزی از قرآن و اسلام نمی‌ماند. فرمود هیچ فردی در بین امت پیامبر از من بیشتر به وحدت علاقمندتر نیست، بلکه ما نشون دادیم، از حقمون گذشتیم. ولیس رجل تعلم احرس علی جماعت امتهی علیه آلاف و تحید و سنا و الفتها من، این کاری هم که من میکنم که احدی به اندازه من مسلمین را به اتحاد دعوت نمی کند، برای این است ابتغی به ذالک حسن الثواب و کرم المآب، من امیدوارم خدای سبحان ثواب خوبی به من مرحمت کند و در اون بازگشتنگاه که به خدا برمیگردیم خدا با ما کریمانه برخورد کند. و سعفی بالذی وعیت علی نفسی، من امیدوارم با این تعهدی که کردم، با این پیمانی که بستم وفادار باشم، کاری نکنم که در بین صفوف مسلمین خدای ناکرده اختلاف ایجاد بشود. اونگاه ابی موسی تهدید میکند، میگه بین که اگر تو وضعت برگشت، من اون کسی نیستم که در برابر باطل آرام بگیرم.